بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار و هم لا یسعمون و من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء احتزت و ربت ان الذی احیاها لمحی الموتا انه علی کل شیء قدیر ان الذين يلهدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. سير ايات رو اگه مستحضر باشید به اینجا ختم شد که حضرت حق فرمود که شما بندگی خودتون رو با سجده و عبادت به خدا تقویت کنید. درسته که باید بنده کسی باشید، پس بنده خدا باشید که در آیه 37 بحثش شد که فرمود که به شمس و قمر و اینا که نباید سجده کنید. در آیه 38 که اشاره شد اون جلسه می فرماد خب حالا اومدیم و به خدا سجده نکردید، شما عقب میافتید. آیه را نگاه کنید. فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون له بالليل والنهار و هم لا یسأمون. معنی ظاهرش اینه اگه عبادت نکردید، بندگی خدا رو نکردید، استکبار ورزیدید، اونایی که فالذین عند ربک نزد حضرت حقند و در مقام قربند، یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز بندگی حضرت حقا میکنن و هم لا یسعمون، خستم نمیشن. پس معنی اولیه که میخوام عرض کنم و التفات بفرمان، میخوام بگه که آقا خورشید می درخشه، یه دیم نور می گیرند، تو چشم دو هم بگذاری از درخشش خورشید کم نمیشه، تو محروم میشی. این یه نکته. چون می فرماد یه عده‌ای نزد پروردگارم که اینا اصلا تمام کارشون یسبحون له باللیل و النهار و خستم نمیشن. خسته نمیشن یعنی چی؟ یعنی جانشون بندگیست. وقت سیاق آیه به کمک آیات دیگه روشن میکنه ما را که یعنی ملائکه. ملائکن که مقامش مقام تسبیح حق است به طور مطلق. اگه یادتون باشه اون جلسه عرض کردم این لایس امون یه خورده سخته و میخوام جلسه دیگه روش بحث کنیم. حالا خوبه که یه خورده وقت بگذاریم ببینیم میشه روش بحث کرد. یه مثال میزنیم، شما اگه تشنه دونه از چی استفاده میکنید برای رفع تشنگی؟ از آب. آب خودش تشنشم که تشنه میشه اصلا؟ آب که تشنه نمیشه، آب خودش عین تریس، عین رفع تشنگیست، خودش تشنه نمیشه. آب ما را تر میکنه، خونه ما را خیس میکنه، اما خودش خیس نمیشه، خیسیست، تریس. حالا بفرمایید که ما اگه خواستیم به شما یه مقدار آب بدیم که سیراب بشی، اگه شما خیلی آب بخوای ما میبریم، خسته میشیم، نداریم بدی، هلاک میشیم، هی باید داریم برای شما آب بیاریم. اما حالا آب اگه بخواد کسی را سیراب کنه چقدر خسته میشه؟ خسته نمیشه. آب از جایی نمیاره، خودش خیسیست. من برای اینکه شما را آب بهتون بدم، سیرابتون کنم، باید برم از یه جای آب بیارم، تو خودم آب نیستم، برای همین خسته میشم. حالا میخواید بگید که یه عده هستن اینا بندگی هست، اینا بندگی هست، یه خورده حوصله کنید. همینطور که یه چیزایی هست به نام تری، یه چیزایی هست به نام شوری، یه چیزایی هست به نام بندگی. بندگی فقط البته شوری یه چیز مادی است، بندگی خب یه چیز غیبی معنوی است. ملائکه بندگی هست، برای همین اصلا خستگی معنی نمیده براشون. خیلی روش فکر کنید، خیلی سوالایی که افراد دارن حل میشه و نکات خوبی هم برامون انشاءالله روشن میشه. خب حالا اگه یه خورده رو این فکر کردیم که پس انسان چی؟ انسان میتونه بنده بشه، بندگی نیست، باید تلاش کنه بنده بشه. برای همینم به انسان جایزه میدن که بندگی میکنه، به ملائکه جایزه نمیدن. باریکلا باریکلا که بندگی میکنه. چرا؟ چون اون نمیتونه غیر بندگی بکنه، چون فقط بنده است. در جای دیگه داریم عبادون مکرمون لا یعصان ما امر الله، اصلا عصیان نیست، یه چیز عجیبی است. ملک آقا ذات مقدس است، همینطور که آب ذات تریس، آب ذات تریس، مثل لباس تر نیست، لباس تر ذات تری نیست، یک ذاتی که ترس نیست، بلکه یه پارچه است که تر شده است. اما آب یه ذاتی است که تریست، هیچی دیگه نیست. ملائکه ذاتهایی هست که اینها بندگی هست. من و شما کارمون چیه؟ اگه میخواید بنده باشیم باید از این ملائکه نور بگیریم. خب حالا اگه ما از این ملائکه نور بگیریم فرقمون با ملائکه چی میشه؟ این دیگه روشنه. برای اینکه ملک فقط ملکه، ما انسانیم که صفات ملکی پیدا کردیم. حالا ما در واقع یه خود برتر شدیم، اما ملک خود برتر براش معنی نمیده. ما عاشق ملائکه، ما خاک پای ملائکه را سرمه چشممون میکنیم، ما نوکر ملائکه ایم. اما برای اینکه ما اگه به اینا نزدیک بشیم، آیه رو نگاه کنین، اندربکن اینا فلذین اندربک، اینا پیش خدا. اگه ما به این ملائکه نزدیک بشیم اون چه میخوایم گیر میاریم. یعنی چی؟ این که دور از خداییم تغییر میکنه، میشیم پیش خدا. و کسی که با همت خودش شد پیش خدا، این پیش خدا بودن جایزه است براش. اینه که کمال است. مثلا شما این که مواتون روش میکنه جایزه نیست. مثلا هیچ وقت به شما نمیگن باری کلا خیلی زحمت میکشی موات روش میکنه، نه، برای اینکه غیر این نمیشه. اما میگن باری کلا این کار را که میتونستی نکنی، باری کلا نصف شب بلند شدی نماز شب خوندی، باری کلا. چرا این جایزه میشه به آدم بدن؟ چرا تو میشو نخونی؟ انسانی که خودش عین بندگی نیست ولی حالا با نور ملائکه که به قلبش میرسه بندگی شروع میشه و رشد میکنه، این در اسفل و سافلین بود، حالا اومده از عند الله عند ربه. خب این خیلی چیز عجیبی است. این مثل آدمی است که تشنگیش رو آب رفع کرد. این مثل آب نیست که تشنه نیست. یه وقت آب تشنه نیست، یه وقت ما تشنه نیستیم. آب که تشنه نیست یعنی نمیشه اصلا غیر این باشه، اما ما که تشنه نیستیم یعنی میتونستیم تشنه باشیم، از سوز تشنگی اذیت بشیم، حالا آب خوردیم دیگه ما تشنه نیستیم. نه اینکه آب تشنه نیست، ما تشنه نیستیم دیگه. انسانی که نور ملک به قلبش بخوره، این اندربهیست مثل کسی که آب خورده است و حالا تشنه نیست، یعنی حالا این سرمایه است براش، جایزه است براش، پوز میتونه بده. حالا به تعبیری این پاداشش است، این بندگی. این که پاداشش بندگی است، این یه جور دیگه است. مثلا الان شما پاداشتون این نیست که قلبتون 72 بار میزنه در مثلا دقیقه، چیزی نیست. یکی بگه آقا خیلی به ما پاداش ده. نه، پاداشی نیست، همینی دیگه. اما اینی که به شما یک فهم متعالی میدن، یه شعور برتر میدن، یه تقوا میدن، ببینید از حالا دیگه بعد اصلا دوست نداری دروغ بگی، این خیلی فرق میکنه. این یه پاداشیست که آدم دیگه علاقه به گناه کردن نداره، این یه چیز دیگه است، این سرمایه است برای این. اما این دیوارم دروغ نمیگه، دیوار که دروغ نمیگه. اما هیچ وقت شما نمیگوند باری کلا این دیوارو من 50 سال است اینجا میبینم یه دروغ ازش نشنیدم. اما میگوی آقا این خیلی آدم حسابیه، 30 سال است باشم یه دروغ ازش نشنیدم. چرا این حسابیه است اما دیوار حسابی نیست؟ برای اینکه این میتونه نگه، میتونه بگه، حالا نگفته است، کمال شد براش. برای انسان 10 سال دروغ نگفتن یه کماله، ولی برای دیوار که کمال نیست، چون نفیش نمیتونه بکنه، ترکش نمیتونه بکنه راست گفتن را، مثلا دروغ گفتن براش معنی نمیده. پس میخواه بگه آدم ها خود دانید، میخواید خدا را بپرستی، میخواید نپرستی، میخواید بندگی بکنی، میخواد نکنی. یه کسایی، چون ملائکه هم کسن دیگه، کس یعنی کسی که حیات داره، چون ملائکه زی حیاتن، همین فلدینه رو براشون میاره. یه کسایی هم که اینا نزد پروردگارشونن، اولا ثانیا یسبحون له باللیل و النهار، اینا تماما در تسبیح حق هم. و هم لایس امون، اصلا کسل نمیشن، کسل نمیشن. دو تا چیز این آیه میخواه بگه. اولا میخواه بگه حالا اگه تمام آدمان بندگی نکنن، حقیقت بندگی هست تو این عالم. مثال که همون اول عرض کردم، اگه ما هممون چشمامون رو ببندیم نور خورشید رو نبینیم، بالاخره یه سری میبینن. همین که یه سری ببینن دیگه نور خورشید هست، به رسمیت شناخته شد. حالا تمام آدما چشماشونو ببندن چی میشه؟ نور خورشید که از نورانیتش کم نمیشه، کهنه نمیشه. یکی میگه آقا آقا 7 8 سال دیگه مردم بندگی نمیکنن. خب ملائکه که میکنن. حالا وقتی مردم بندگی نکنن بندگی کهنه میشه یا آدمایی که بندگی نکردن کهنه میشن؟ سنت بندگی یه خدا پیش ذاتهای مقدس ملائکه جاریست. این یه نکته. نکته دوم میگه خب میخوای بندگی کنی باید یه سری عین بنده هستن به اینا نزدیک بشی. یعنی تو تا از ملائکه دوری بندگی بلد نیستی، باید با کسایی که بندگی ذاتیشونست ارتباط داشت، باید با ملائکه عبادون مکرمون ارتباط داشت. چرا امیرالمومنین داریم در روایت یک شب 1000 رکعت نماز میخوندن خسته نمیشدن؟ خودتون دیدین ما که اصلا نمیتونیم، ما اصلا نمیفهمیم چطوری میشه یه شب 1000 رکعت خون. عشق عجیبی میخواد. شما اگه میخواد بندگی بکنید باید با بنده ها ارتباط پیدا کنید. بنده ها یه وقت انسان های بنده هند، خوشا به حالتون که باشون بندگی ارتباط پیدا میکنید، ولی انسان های بنده که بندگی به دهنشون تم کرده است و نشاط دارن چون با ذاتهایی که این بندگی هن ارتباط دارن، یعنی با ملائکه. چطوری با ملائکه ارتباط پیدا کنیم؟ هیچی، دل آماده کن تا اونا نورشونه به قلبت بندازن. ملائکه علم نورشونه به قلب شما و من بندازن، علم میشه جان من. ملائکه حیات نورشونه به قلب من و شما بندازن، جانم یک حیات طیب پیدا میکنه. ملائکه‌ای که عباد مکرمند و یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون، ملائکه‌ای عباد نورشونه به قلب من و شما بندازن، اصلا جانمون بندگی میشه. و وقت یادتونم باشه بندگی که ملائکه نورشونه بندازن انسان دیگه نزد خداست. این با عبادت‌های خسته کننده دور از ارتباط با عالم غیب، همینطور بندگی ببخشین عبادت خشک بیروح بکنیم نیستا. ملائکه اگه نورشون رو به قلب ما بندازن ما نورانی بندگی میکنیم، اصلا قضا میخوریم. این کسی که یه قضایی میخورد حال میادا خستم نمیشه، البته قضاهای دنیا که آخرش آدم خسته میشه شکمش باد میکنه، ولی قضای روح انسان میشه سجده، قضای روح انسان میشه یا حی و یا قیوم، قضای روح انسان میشه با خدا ارتباط داشتن. خدا داره خبر میده، میگه یک موجودات مقدسی هستن که اینا عین بندگی هن. شما اولا یک کاری کنین از قافله بنده ها عقب نمونین، ثانیاً به طرف این بنده هایی که نورانی و مقدسن برید تا اینا نورشون رو به قلبتون بندازن. نگون چطوری، یه طوری ایمان بیار کار تمام است. ببینید شما خدا چطوری به شما کمک میکنه؟ هیچی، با دلیل و قلب و اینا. وقتی پذیرفتی که خدا هست و به شما کمک میکنه، خب میگوی خدایا کمک کن، میکنه. چطوری نداره؟ این که میگن ایمان به خدا کار حل میکنه، نگفتن که چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. گفتن قلبن و عقلن وقتی خدا رو یافتی خب ازش بخوا، اون دوست داره تو ازش بخوا. خب از خدا بخوا خدایا من ایمان دارم به تو، ایمان دارم به ملائکه تو، خدایا نور ملائکه‌ای که بنده های مطلق تو هن به جان من بنداز تا منم نزدیک بشم به تو. همین آقا، ما فقط کافیه باورمون بیاد بعد از مراحلی که باور ایجاد میشه، همین باور همه مسئله رو حل میکنه، چون قلبیست. یه وقت اسم میکنه اگه باورم بیاد مثلا وسط تهرانم، وسط تهرانم نه، چون جسمیست. ولی باور کن که حضرت حق را میتونی ازش بخوای، خب میخوای یا اونم میده. در روایت هم همینا داریم که ما به اندازه یقین بندامون به بندامون چیز نیم، یقین پیدا کنی خدا تو را رو آب نگر میداره، نگر میداره. حضرت فرمودند یقین پیدا کنی خدا تو را تو هوا نگر میداره. واقعا از خدا بخوای خدای من تو هوا نگه دار، آب بدونی هم این کارم میتونه بکنه، نگهت میداره. مشکل ما اینه که ایمانمون کمه. پس نگو که چطوری چطوری، نمیخواد. بپذیر ملائکه هستن که اینا عین بندگی هم، و اگه نورشون به تو برسه تو عاشق بندگی میشی، بندگی نورانی. از خدا بخوا خدای این نور به قلب ما برس، همین گدای سمجی هم باشی میرسونه دیگه. میفرماد و من آیاته، آیه 39، انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. یه خب از نشونه های اینکه جهان بنده حق است، اصلا تسلیم حق است، اینکه انک ترا، تو میبینی چیا میبینی؟ ارض را خاشعه. خاشعتن یعنی چی؟ یعنی زیر فرمان حق است. خب چطوری زیر فرمان حق است؟ ادامه آیه رو نگاه کن. فاذا انزلنا علیه الماء، وقتی بارون میفرسیم براش، اهتزت، میجنبه. دیدی میگن پرچم را به اهتزاز در آورد، یعنی جنب. نگاه زمین میجنبه، میاد بالا، یعنی نگاه بگه اینقدر تکون میخوره گیاهاش که انگار خودش داره میجنبه. خب واقعا میگه گیاها جز زمینه. و ربط شروع میکنه نمو کردن رو، رشد کردن دیگه. میگه خب این چیه؟ میگه تو میخوای بندگی نکنی؟ خب تو زمین رو نگاه کن، این زمین از چی استفاده میکنه؟ از چه فرمانی تبعیت میکنه؟ که اول خاشه است. به قرینه قسمت دوم آیه علامه طباطبایی متوجه شدن که این خاشعه یعنی زمستون میشه، یعنی میشینه فروکش کنه. چرا؟ چون در قسمت دوم میگه وقتی آب از آسمان بریزیم نمو و گیاه روش میکنه، یعنی پس مقابلش قبل از این چی بود است که گیاه روش نمیکرده؟ یعنی زمستون بود است دیگه. زمستون تعبیر کردن به خاشعه. چرا گفتن خاشعه؟ خاشعه که معنی زمستون نمیده، یعنی فروکش کردن، پایین اومدن، همون که من عرض کردم. یعنی زمین اینجوری پایین میاد، همچی در فرمان خداست که بهش میگه بشین فعلا نمووروش نمیگه چش. بارون بهش میده میگه نمووروش، میگه چش. میگه تو چرا اینجوری نگاه نمی کنی؟ حالا شما اگه خیلی علوم خونده باشی، نظریه های اکولوژی خونده باشید، مثلا خونده باشید که نمیدونم گیاها در مقابل حرارت و رطوبت این عکس العمل نشون میدن، آیا این نگاهی که علوم به مسائل گیاه شناسی میکنه جایی برای این نگاه نیست، یا در دل این نگاه اون نگاه هم جا میگیره؟ مثل اینه که یکی به بنده بگه که آقا چرا تو حرف میزنی؟ یکی بگه چیزی نیست که غذا خوردت انرژی پیدا کرده داره حرف میزنی. خب این حرف دروغ نیست، ولی واقعا فقط همینه؟ این حرف زدن من معنی است که من غذا خوردم انرژی دارم حرف میزنم؟ خب که من خیلی چیز دیگه هم تو کاره. آقا من یه موجود زنده‌ام، اراده دارم، قصد دارم، نیت دارم، غایت دارم. البته اگه غذا نخورم نفسم در نیاد، خب حرف نمیتونم بزنم. اما خیلی چیزا هست، همه را ول کردی یک را گرفتی. به قول رومانتیکا میدین دو مکتب در غرب هست، یه مکتب، مکتب کسایی که همه چیزها را مادی میبینن، به قول یه گیاهشناس هست ایراد میگیره به دانشمندان زیستشناس خودش، میگه که شما در نگاه زیستشناسیدون زیبایی های گل را نمیتونید ببینید، چون در نگاه زیستشناسی بحث واکوئول‌هاست و نمیدونم میتوکندری و همین چیزایی که مثلا ژن‌ها و سلول و این حرفا. آقا زیبایی کو؟
حالا یکی بگه این گل زیباست، بگه از نظر فیزیولوژی ثابت نشده زیباست. اصلا ثابت شدنی یا نشدنی نیست، نگاه زیبا بینی یه نگاه فوق علوم تجربی است. زیبایی چیز قند. حالا میخوام نگاهتون رو دقت کنید، در عین اینکه اراده خدا باعث میشه که زمستون گیاه‌های عکس العمل نشون بدن و زمین یه عکس العمل، تابستون یه عکس العمل دیگه نشون بدن، اینا یه وقت ازش غفلت نکنید که عکس العمل فیزیولوژیک در دل اراده خداست. خدا میفرماد که ما اراده میکنیم زمستون اینجور باشه، تابستون و بهار اینجور. خب حالا که خدا اراده کنه زمین چطوری تابستونش غیر زمستونشه؟ خب با همین ابزارهای طبیعی. خدا اگه خواست بنده را سیر کنه، خب نون درست میکنه که من سیر بشم. یکی بگه خدا چی کار است، تو نون خوردی سیر شدی؟ این غفلت کردن از سببهای عالیه برتر است. بله بنده نون خوردم سیر شدم، ولی این که من آنچنانم که بتونم سیرشم، پرخوری نکنم، حریص نباشم، از این ور که نور خداست، از اون ور طبیعت طوری باشد که بتونه گندمی که من نیاز دارم و بم بده، گندم تلخ نشه، خراب نشه، زنگ نزنه، اصلا گندمی باشه، فقط من تشنم باشد و آب نباشه. قفلت نکنین که داره حضرت حق میگه که دل هستی را نگاه کن، دل طبیعت رو، منو میبینی اونجا. من آیاتهی، آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، یعنی اون چه حکایت از حق میکند. میگه حالا میخوای عبادت کن میخوای نکن، ولی این جهان و طبیعت این چنینند که عبادت میکنند زیر فرمان حق. ای کاش رو این گفت فکر عزیزان میکردن، در جایش از بزرگان ما بحث کردن، منم یه بحثایی کردم در سوره های دیگه، که این جهان در اختیار شما نیست، در اختیار خداست. اگر به فرمان خدا عمل کنین، به فرمان خدا میاد در اختیار شما. دعا میکنم که خدایا این شهر اصفهان که همون شهر 40 سال پیشه، اگه من به شما بگم از در و دیوار این شهر را انگار برکت میبارید. چون سالایی بود که مثلا سالای آیت الله بروجردی، سالایی که مردم واقعا به دین و روحانیت احترام میگذاشتن، شاه خیلی تلاش میکرد مردم را بیدین کنه، نمیتونست. یعنی جهان تشیع یه مرجع داشت و واقعا دور این مرجع میگشتد، به طوری که میدونین به قول خاطرات شاه را بخونین، شاه میترسید از آیت الله بروجردی. چرا؟ از عمامش میترسید یا از ریشاش؟ نه، از ایمان مردمی که پشت سر مرجعشون بودن. او وقت باور بفرمایید در و دیوار برکت بود، این کشاورزا لوده هاشون پر میوه، طبیعت رفیق، مردم خیلی کم سطمه میخوردن ولی طبیعت خیلی بهشون میداد، نمیدونم باغ پلاستیکی هم نداشتن که رو باغ را بیچاره زمین باهارش که چیز میده، ای تو حلقش هم کوچی میای نمیکردن که یالا بریز بیرون، تازه زمستونش هم پلاستیک روش میکشن باید چیز بده. خلاصی یه طبیعتی بود، نمیخوام، همه امرو داشتم فکر میکردم چی شد، چقدر برکت بود. خود ما با بچه بودیم، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، ما میدونستیم این دم غروب زردکاش مجانی به بچه ها میده، مستحب بود آقا که کسی که چیزی را خرید نون روزش را در آورد باقیش را یا راسمایه بده، یعنی سود نگیرد، یا مجمع. ما میدونستیم، میپلیکیدیم دور دکونه دای کریم بود اسمش، میدونستیم این دم غروب میگه بچه ها بیان، مثل غلط قفسه بود چی بودن با گل ساخته بودن، میگه بچه ها بیان زردکار رو برده، ما سو سر مغزم یکی زردک برداشم گلی هم میخوردیم و میرفتیم و هیچ هم مریض نمیشد، نمیشستیم.
ما اینا را دیدیم که میدونیم حالا بلاست. در یک ممکنه یه کسی خب ندیده است، میگه مگه چیه قشنگ شهری به این خوب کود میدیم، کود شیمیایی میدیم، یه گوجه میدید، بعد این گوجه هم که اصلا یه چیزی دیگه یه مزه میگه چیزی نیست، ندیدند، ندیدن اون برکت را که چقدر کار میکردن، 3-4 ماه کار میکردن، بقیه یه مقدار به زمینشون میریختن، قرآن میخوندن، سل رحم میرفتن، یعنی عموما خیلی وقتا عباداتشون زمستون وقت عبادت بود، وقت مشهد و زیارت بود، بهار و تابستونم وقت کار بود. خود دیگه شما که بپر زندگی بود، حالا جون کندنه. واقعا کشاورز ما یه ریال ارزون تر بده برمیشکنه، تازه ارزون تر نداده برمیشکنه. شما نمیدین نه بیچاره میگن آقا سیب کاشته این پوله، اگه بخوایم پول بدیم درارن ضرر میکنه. تو شده سمت شده خودتون دیدین دیگه، چند سال پیش یارو بسیاری کشاورزا پیازشون رو در نیوردن، چون اگه در میوردن پولی که به عمله میدادن اون پول ازشون نمیخریدن. اینجوری نبود آقا، یادشون رفت است که این زمین آیت خداست، باید باش ارتباط داشت. خیلی تو این قضیه ما حرف داریم، میگم ما یعنی دین با شما حرف دارید. بلای جدا، بلای این که ما زمین خدا را آیت خدا ندیدیم، نتیجه ایناست. کشاورز ما با زمین رفیق بود، احترام میذاش برای زمین، اونم بهش کمک، اصلا با هم آشنا بودن. باورتون میاد چطوری آدم یکی عاشق یکی است، نه اون حرف میزنه نه این، ولی با هم حرف میزنه. این روح بود، این روح بود، یعنی طوری بود که روحانیتی این کشاورز در زمین میدید و زمینم با یه روحانیتی با این برخورد میکرد. و وقت با این دید این آیه رو نگاه کن، آیه میگه که چی؟ و من آیاتهی، از حکایتهای خدا در زمین، انک تر الارض خاشعا، میبینی که این زمین زیر فرمان خداست. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی ما بر این زمین آب میریزیم، احتزت و روید میاد بالا، نشاط پیدا میکنه، میجنبه و روش میکنه. بعد میفرماد آدم ها ان الذی احیاها لمحی الموتا، همون که این زمین رو زنده کرد، نور حیات بهش دمید اومد بالا، مرده ها رو زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی برگرد به آیه 31 که گفت نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدون، یعنی ما قیامت مؤمنین رو آباد میکنیم. گفت حالا اومده اینجا میگه میدونی چطوری؟ ممکنه بگو آقا چطوری زنده میکنید که آباد کنیم؟ میگه همینطور که این طبیعت رو زنده میکنیم. این زمین مرده بعد از برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. میگه اینطور نیست، ولی نگاه انهو علا کل شیئن قدیر، میفرماد خداست. سخته برای خدا این کارو بکنه؟ الان بدن من و شما مرده است یا زنده؟ بفرمایید این گوشتای من، نه که گوشتت کو زنده. الان شما ببینید به یه نگاه خب کجا شما زنده، اینا که گوشت است، به یه نگاه وقتی مردین این که مرد، یعنی الان بینی بنده که الان زنده ام نگاهش کنی ببینید یه که گوشت دیگه، وقتی هم مردم خب همین بینی است، پس چرا شما میگید مرد؟ همین بینی بنده زنده است یا زنده بودن یه جا دیگه است؟ نه آقا خودت زنده ای، پس کو؟ شما همه دون قسم میخورید من زندم. و چرا زندم؟ من دیگه حرف نمیزنم، حالا زندم؟ بازم زنده، قسم میخورید زندم. چرا زندم؟ حیات میبینین در من. اصلا شما قشنگ وقتی طرف مرد انگار مرد، قشنگ میبینید حیات میبینید تو آدم زنده. و یخده چشمادونو باک کنین تو این دنیا هم حیات ببینین. میشه دی ما چشمامونن باز نمی کنیم. من میشناسم، شما میشناسید، انشاءالله کسایی که میبینن حیات را، در و دیوار حیات داره. یکی از دانشمندان میگه من وقتی سیمان رو نگاه میکنم مرده میبینم، طبیعت مرده. فرق سیمان با خاک چیه؟ شما دقت کردید سیمان روح ندارد اما خاک روح دارد. حالا راست خودش، حالا شما یه مقایسهی بکنید فرق آجر و خشت چیه؟ ببینید مثلا رفیق شما کیه؟ وقتی رف بر میگرده مثلا با یکی قهر میگه برو دیگه هم نمیان، اما رفیق شما میگه چی؟ میگه آقا فعلا خداحافظ، بر میگردن. خودت هم دلت باشه با رفیقت میری یا بر میگردی. سیمان با خشت، خشت هم میدی به ساختمان میگه بر میگردم. چی میشی بعدی؟ چی؟ بعد بر میگردم دوباره خشتم کن، خاکم کن، مزرعم کن، بخوا چیز بکارتون. اما سیمان میره بر، اگه بگرده خفد میکن. سیمان اگه برگشت باید چه کارش کنی؟ ببریمش گردن زینب، دیگه بهش دردی نمیخوره، گلوی طبیعت میگیره خفش میکنه. اما خشت بر میگرده دوباره با شما رفیقه. با خاک محرمیم نه با تاج پادشاه. به قول یه دانشمندان میگه بعضی از عرفا چون خاک آرام آرام سخن خودشان را میگوین. چی را از دست دادیم؟ این آیه، من نمیدونم این آیه چی میگه، ولی ببینید از این حرفا میزنه زیرش نزنید. یه خبرای تو این دنیا هست. من آیاته انک تر الارض، از نشونه های من که از من حکایت میکنه این زمینه که ما میجنبونیمش، حیات بهش میدیم. ان الذی احیاها، همون که این زمین رو زنده میکنه و تو میبینی، لمحی الموتا، خب مرده ها رو هم زنده میکنه. حالا بگو مرده ها یعنی چی؟ اینجا مرده ها یعنی زنده برتر. من اگه مرد بدنم، خاک شدم، یعنی از این حیات انسانی اومدم بیرون دیگه. خب میگه دوباره زندهش میکنی، تموم شد. انهو علا کل شیئن قدیر، چه سختی داره؟ مگه این دست من الان زنده نیست؟ چطوری زنده است؟ این هنو حل نشده. وا یعنی گوشت نیست، چرا گوشت است؟ گوشت زنده است نه مرده است. پس این دست زنده است یا مرده؟ همدون قبول داره این دست من زنده است. چرا زنده است؟ مگه حیات توش است؟ توش است یعنی لاش است؟ نه، روش است نه، فقط هست. حیات که یه چیزی مثل اعصاب لای دست باشه، حیات اشغالش کرده است. نه توش است نه روش است، فقط هست. حیات اینجوری است دیگه، یه جوری دیگه. همینطور که این دست من در عین اینکه گوشته و گوشتم که جسمه و جسمم که ماده است، مادم که حیات نداره، از طرف دیگه هم همدون قبول داره این دست من الان زنده است، مرده نیست، مثل یه دست مرده نیست. من زندم، خب یعنی این دست منم الان زنده است، یعنی این دست من مثل یه دست مرده نیست. این طبیعت از این جهت زنده است. میفرما تو را یه جورینه که میمیرانمت به طبیعت، مثلا برگه یه جوری که زندت میکنیم، زنده انسانی، یه انسانی میشی در شرایط قیامت. نهایتا میفرماد ان الله، حالا خود دانید، خیلی آیه قشنگیه، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفان علینا. الحاد میدونین که یعنی زیرش زدن، ملحد خودتون میگون یعنی کسی که میره حاشیه. اصلا لحد دیدین، دوتا لحد میذارن، سنگا میذارن، لحد یعنی حاشیه، یعنی کسانی که در متن حیات نیستن، کسانی که در صحنه دیدن آیات الهی نیستن، میرن حاشیه. این کفار، اینایی که دین ندارن، اینا از صحنه حیات عالیه الهی رفتن حاشیه. الان ببینین اونایی که رفتن دنبال گناه، اونایی که رفتن دنبال نگاه به نامحرم، اینا رفتن حاشیه زندگی دیگه، اینا در متن زندگی نیستن. متن زندگی اونه که با خدا آدم ارتباط پیدا کنه. اینا الان با کی ارتباط دارن؟ با هوسش. امروز بیچاره یکی اومده بود، آقا چقدر گریه میکنه، میگفت که 30 سال کار کردم ولی فکر مومن شدن زن و بچه ما نکردم. حالا زنم که نمیدونم زن کیست، بچه من پشتیبانی زنمه. چرا؟ چون اون مرده برای بچه هم یه ویدیو خریده است. ریشش کجاست؟ بازنشسته شده است. 3 میلیون بهش دادن، میگن بده به ما، گفته نمیدم. گفتن پس تو شوهر بی شوهر، بقیه شوهر ما، اونا میدن به ما پولی که تون. حالا کدوم تو متن زندگی هن، زنه یا مرده؟ این بر داره دق میکنه، دومه اون بر داره نکبت کاری. حالا ببینید چقدر میگه اینا ملحدن، اینا رفتن حاشیه. حاشیه که بره تو جاده کوهستانی، اگه حاشیه میرفتن قاطره چطور میشد؟ سقوط میکردن. اینا سقوط میکنن. میگه اونایی که ملحدن، ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. از ما که قایم نمیشه قضیه. خب ما میفهمیم که تو کناری، خب نور حیاتی که به عالم میدیم به تو نمیدیم، هدایتت نمیکنیم، نجات پیدا نمیکنیم. بعد میگه نتیجه چی میشه؟ خب حالا شما بشینید فکر کنید، یه سوال از شما خدا داره. میگه آدما به من بگوید، اونی که میندازیمش توی آتش با اون که روز قیامت در امنیته، این دوتا یکی است؟ اینا دوتاشون در یک خیرن. آیه را نگاه کن، افمن یلقا فی النار خیرون امن یعتی آمنا یوم القیامه. آیا اون کسی که یلقا یعنی پروندن دیگه، یعنی میندازیمش تو آتش، این وضعش بهتره یا اون که روز قیامت امنه؟ هی اگه به این آقا 15 سال پیش میگفتی آدم اینقدر جون نکن، دروغا راست نگو، بچه ها را سر کلاس هی درسشون را بد نده، بگوی فایده ندارد باید بیان کلاس خصوصی، اگه 15 سال پیش بهش میگفتی آدم با این کارا آینده بدی داری یا بیچاره میشی، یا میگفت چیا بیچاره میشم، حقوق معلمی کمه، من این کارا میکنم که سنار پیدا کنم با زن بچه‌م بخورم. آدم باید زیر دستور خدا برنامه بریزی، این ظلمه که بچه محصله را به کل درس ندی، بگوی بچه ها رد میشید، سخت است درس ها، این کلاس ها کم است، باید بیاید خصوصی. اون پدر و مادر یارو شاطره دکون نونبایی بدبخت، باید بره 5000 تومن بده به تو که کلاس خصوصی بذاری که بچهش رد نشه. خب اگه 15 سال پیش به تو میگفتن که آیا تو را بندازن تو مشکلات بهتر است یا 15 سال دیگه امن باشی، بابا کوتا 15 سال دیگه کو راست، اینا کجا راسته؟ حالا بیا نگاه کن، 15 سال پیش اگه اینا را نگاه میکرد، شما یخته فکر کنید آدم بعد از 30 سال کار استثناره. شما یه آماری از طلاقای بگیرید، شما میدونید عکس طلاقای زیادی الان مرد و زنایی هن که حدود 60 سالشون است. خیلی ای کاش شما یه فرصت میکردید آمار طلاق ها را پیدا میکردی. این مگه عذاب نیست که آدم بعد از 30 سال کار هیچی نداشته باشه، در حدی که با زنش نتونه زندگی کنه یا با شوهرش؟ آیان این قیامت چیه؟ قیامت چی شنیدی؟ این یه قیامت چیه که حالا بعد از 30 سال اینقدر داغون است، حالا بعد از 70 سال، بعد از 100 سال وقتی اومد تو برزخ میاد وای که چقدر داغونه، بعد که رفت قیامت که دیگه اصلا لا خطر فی ذهن بشر. حضرت امیرالمومنین میفرمان به ذهن احدی خطور نمیکنه که قیامت چه خبر است. خیلی جمله عجیب. افمن مگه اینجور نمیشه؟ افم حالا عکسش، حالا اگه بنده و جناب عالی خدا داشته باشی، حالا هرچی میخوابش، حالا خدایی نکرده خدا برای هیچ کس نیارد اینا، به نظری من آدم بمیره بکشندش، تکه تکش کنن، بهتر از این چیزاست که بعد از 60 سال زنه و مرده. گاهی تلویزیون هم نشون میداد یه تیکاش را که تو قاضی هم مثلا بیچاره زن بعد از 60 سال مرده همچی داره هرس بخوره که آقا این مثلا با بچه هاش اسم محل به من نمیذاره. اینا مثال، اینا ملاک جای دیگه خراب است که اینا بروز میکنه. حالا عکسش خدایی نکرده، حالا مثلا بنده و جناب عالی که خدا داشته باشیم، نعوذ بالله، حالا طرف مقابل ما بد بشه، ما که کار خودمون، ما که با اینا زنده نبودیم که حالا اگه اینا به ما پشت کنن ما بمیریم. کسی که 30 سال بی خداست خر حمالی زن و بچه را میکنه، نه به حکم خدا وظیفش نسبت به همسرش انجام بده، اون نه، اون این یه چیزی دیگه است. آقا میگه آیا این دوتا مساوی؟ آیه را نگاه کن، افمن یلقا فی النار خیرون امن یعتی آمنا یوم القیامه. آیا اونه که میپرونندش تو آتش اون بهتره، یا اون کسی که در روز قیامت در اون شرایط آرامش بازنشستگی، یه نوع آرامش قیامتی است دیگه، آقا اول بلاش است، کدوم خوبن؟ اون که در قیامت امنه است یا اون که عذابش؟ آخر سر میگه خود دانید. خیلی عجیب است. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. اعملوا ما شئتم، هر چه میخواین بکنید، خود دانید، انه بما تعملون بصیر، خدا به اون چه میکنین بیناست، در نمیره. این خیلی خطر بزرگی است. ببینید من به خودم میگم، گاهی ما این جوریم، یه کار میکنیم میدونیم من بده، میگم حالا دیگه رفت تو کتش. اینجوری که نیست که، تو کت خدا که نمیره که. میگه انه بما تعملون بصیر، ما میبینیم، وقتی دیدیم خوبا بعدا مساوی برخورد نمیکنه. قسمت قبل آیه رو بخون، خودت یه وقت فکر کن، میشه تصمیم گیری. یه بحث خوبی اینجا دارید، اما به نظر من خودتون فکر کنین. میگه این دنیا اینجور نیست که هر جور تو بخوای بشه، نه، هر جور ما میخوایم میشه، تو اون جور که ما میخوایم بشو، تا اون جور که تو میخوای ما بخوام که برات بشه. فهمیدین چی شد؟ آیه عجیبه. نسألو که بندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمت.